نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما شب زنده‌دارانی که همراه رادیو فردا هستید سلام می کنیم. شمایی که در ایران در شهرهای مختلف هستید و صدای ما رو می شنوید، شمایی که در تهران طوفانی نخستین ثانیه‌های شروع سه‌شنبه آغاز 13 خرداد ماه رو با رادیو فردا می گذرانید. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده شما رو همراهی می کنم برای شنیدن تازه ترین خبرهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. این برنامه زنده رو با خبرهای تازه شروع می کنیم با بهروز کارونی که در استودیو است.
سلام به همگی. گزارش‌های رسیده از ایران هاکی است که شمار کشته شدگان ناشی از طوفان در تهران به 5 تن افزایش یافته است. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، احمد صادقی رئیس مرکز فرماندهی و مدیریت بحران شهر تهران با اعلام این خبر گفت که حدود 45 تن نیز زخمی شدند. در این ارتباط رضا دهقانپور رئیس اورژانس تهران به خبرگزاری فارس گفت مهمترین عامل زخمی شدن شهروندان در تهران سقوط مصالح ساختمانی و افتادن درختها بر سر عابران پیاده بوده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، احد وظیفه مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که طوفان و وزش باد شدید به احتمال زیاد تا 2 روز آینده ادامه خواهد داشت. خبرگزاری ایسنا از ادامه اعتراض صنفی کارگران معدن سنگ آهن بافق در استان یزد خبر داد. پیشتر خبرگزاری های ایلنا و فارس گزارش داده بودند که 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به خصوصی سازی این معدن از روز 27 اردیبهشت دست به اعتصاب زدند. در این ارتباط محمد صالح جوکار نماینده مجلس از یزد به ایلنا گفت که بیش از 70% از سهام معدن سنگ آهن بافق به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده و قرار است شرکت فولاد خوزستان صاحب باقی مانده سهام این معدن شود. بر اساس این گزارش کارگران خواستار فروش سهام شرکت سنگ آهن مرکزی به خود شدند. به نوشته خبرگزاری ایسنا کارگران نگرانند که با واگذاری این شرکت سهام این شرکت مالک جدید دست به تعدیل نیرو بزند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی خبر داد که ایران در ارتباط با قرارداد گازی کرسنت در دادگاه لاهه به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه به امارات متحده عربی محکوم شده است. خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد آقای نعمت‌زاده این موضوع را در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرده است. قرارداد کرسنت در سال 81 زمانی که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت محمد خاتمی بود برای صادرات گاز ایران به امارات امضا شد، اما سپس از سوی مقام‌های ایران تصمیم به لغو آن گرفته شد. گزارش مهر اشاره به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه از سوی ایران یا اعتراض مقام‌های ایرانی نسبت به آن نداشته است. حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که نمیتوان در مقابل تکنولوژی ایستاد و به عصر قبل از اینترنت بازگشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا حسن خمینی با اشاره به اینکه میتوان از تکنولوژی استفاده خوب یا بد کرد افزود آنهایی که درها را میبندند احساس ضعف میکنند. در ماه‌های اخیر بحث‌های زیادی در مورد اینترنت در ایران صورت گرفته است. در این ارتباط مخالفان دولت بل فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تاکید کردند. ایران یکی از کشورهای دارای محدودترین اینترنت در جهان به شمار می‌رود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که این کشور قصد دارد به همکاری با دولت وحدت ملی در منطقه خودگردان فلسطین ادامه دهد. وزیران دولت وحدت ملی فلسطینی روز دوشنبه پس از توافق‌های سازمان فتح و گروه حماس در شهر رام الله سوگند یاد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جن پساکی افزود که آمریکا همچنین به کمک به تشکیلات خودگردان فلسطین ادامه می‌دهد، اما سیاست‌های دولت جدید را تعقیب خواهد کرد. پیش از این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به کشورهای جهان هشدار داده بود که در به رسمیت شناخته شدن این دولت عجله نکند و دولتی که حماس جزی از آن است را به رسمیت نشناسد. ایراکلی گاریباشلیوی نخست وزیر گرجستان روز دوشنبه از رئیس جمهوری جدید اوکراین خواست تا در اسرع وقت با روسیه به گفته او وارد گفتگوی سازنده شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس نخست وزیر گرجستان این درخواست را پس از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین اعلام کرد. آقای گاریباشلیوی گفت که وضعیت در اوکراین بسیار نگران کننده شده است. و وزارت خارجه روسیه حمله هوایی روز دوشنبه اوکراین به شهر لوهانسک را یک جنایت دیگر حکومت این کشور علیه مردم خود توصیف کرد. این در حالی است که کیف این موضوع را رد کرده و گفته است انفجار زمانی روی داد که جدایی طلبان تلاش می‌کردند موشکی را به سوی یک جت جنگنده اوکراین شلیک کنند. بر اثر این انفجار حداقل 2 تن کشته و چند تن زخمی شدند.
خیلی متشکرم از تو بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. ساعت 5 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران هست و مجله نیمه شب ما رو میشنوید. اگر بیدار هستید همچنان همراه ما بمونید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، رهبران فتح و حماس در رام الله با معرفی کابینه دولت وحدت ملی سوگند خوردند.
نیروهای طرفدار صلح چه در اسرائیل باشند و چه در سراسر جهان این دولت ائتلافی رو اقدام بسیار مثبتی برای زمین ساز شدن یک توافق بین اسرائیل و فلسطینی ها میبینن.
محکومیت ایران از سوی دادگاه لاهه بعد از لغو قراردادی 13 ساله با امارات.
این قرارداد منافع ایران رو در زمانی که تنظیم شده ندیده گرفته، من جمله تنظیم قیمت که حق افزایش قیمت به مدت 7 سال به ایران نمیده.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه، با ما بمونید. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده روز دوشنبه رهبران فتح و حماس در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن در مراسمی با معرفی کابینه دولت وحدت ملی سوگند ادا کردند. سرانجام بعد از سالها اختلاف داخلی بین دو گروه اصلی فلسطینی، محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه پایان دو دستگی بین فلسطینیان را اعلام کرد. تشکیل دولت وحدت ملی در حال صورت گرفته که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از جامعه جهانی خواسته که این دولت رو به رسمیت نشناسند، اما رهبران فلسطینی میگند خواهان همکاری دوستی با کشورهای جهان هستند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با منصور فرهنگ استاد علوم سیاسی در نیویورک و سفیر پیشین ایران در سازمان ملل متحد از او پرسیده که با در نظر گرفتن مخالفت اسرائیل تا چند اندازه میشه به پایداری توافق فلسطینی ها امیدوار بود.
در 7 سال گذشته که بین اینها اختلافاتی وجود داشته که حتی به خشونت کشیده بود، نتیجهش ضعف هر دو طرف بوده. اینه که غالب متفکرین و سیاستمداران حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین به این نتیجه رسیدن که اتحاد اونها موقعیتشون رو در جامعه جهانی تقویت میکنه و این خواست اکثریت بزرگ مردم فلسطین هم هست، برای اینکه طبق سنجش افکاری که در کرانه های غربی و همینطور در غزه انجام دادن، بیش از 80% مردم در هر دو طرف خواستار این اتحاد بودند. بنابراین این اقدامی است در پاسخگویی به نیاز و خواست مردم که میتونه مفید باشه، ولی اینکه آیا به کجا کشیده میشه، این بستگی به این داره که آیا در اسرائیل دولتی به وجود خواهد آمد در آینده که علاقمند به صلح به فلسطینی ها باشه.
آقای فرهنگ، گفتند که نیروهای مسلح حماس به موجودیت خودش ادامه خواهد داد. چگونه در این دولت وحدت ملی دو نیروی مسلح یا ارتش میتونن وجود داشته باشن بدون احتمال پیش آمدن اختلافایی؟
از آغاز نهضت آزادی بخش فلسطین برگردیم به 40 سال قبل، همیشه این اختلافات و این عناصر و گروه هایی که به طور کلی با هیچ نوع مذاکره و توافقی با اسرائیل موافق نبودند و میخواستند فقط از راه مبارزه مسلحانه با اسرائیل، اینها بودند. ولی واقعیت اینه که امروز تعداد این افراد و جذابیت این گروه ها از هر زمان دیگری کمتر شده. به همین دلیله که نیروهای طرفدار صلح چه در اسرائیل باشند و چه در سراسر جهان این دولت ائتلافی رو اقدام بسیار مثبتی برای زمین ساز شدن یک توافق بین اسرائیل و فلسطینی ها میبینن. اما واقعیت اینه که در حال حاضر دولت دست راستی اسرائیل به هیچ وجه علاقمند به سازش و مذاکره سازنده با فلسطینی ها نیست و از گذشته های حماس، که به این دلیل که حماس به هر حال در گذشته پرونده ای داره که موجودت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناخته و حتی دست به اقدامات خشونت آمیز علیه اسرائیل زده بوده، از این گذشته استفاده میکنن برای اینکه این ائتلاف ملی رو بی اعتبار بکنن و دلیل یا بهانه دیگری برای ادامه وضع کنونی داشته باشن.
با توجه به موضع اسرائیل، آمریکا در قبال تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی سیاستش چی خواهد بود؟
اگر این دولت وحدت در روزها و هفته‌ها و ماه‌های آینده مواضعی بگیره که این مواضع کاملا شبیه مواضع دولت خودگردان فلسطین و محمود عباس بوده باشه، یعنی در عمل حماس تغییر موضع داده باشه و آماده مذاکره و حل و فصل مصالحات جهانی مسائل با اسرائیل باشه، آمریکا و بسیاری کشورهای دنیا این اتحاد رو خوش آمد میگن و به احتمال زیاد روابط باش برقرار میکنن. و به نظر من اگر حماس برای تغییر موضع آماده نبود، محمود عباس که تعهدش به صلح و مذاکرات و راه حل‌های مصالحات جهانی قابل سوال نیست، وارد این ائتلاف نمی‌شد. بنابراین آمریکایی‌ها علاقمندند که ببینن حماس تغییر موضع داده و از این تغییر موضع استفاده بکنن برای فشار آوردن به اسرائیل برای آغاز یک مذاکرات سازنده صلح با فلسطینی‌ها.
رهبران فتح و حماس در کرانه بختری رود اردن در مراسمی با معرفی کابینه دولت وحدت ملی سوگند ادا کردند. این موضوع گفتگوی حسین قویمی بود از رادیو فردا با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در نیویورک.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دولت آمریکا یک بار دیگه بر لزوم طرح حل مسالمت‌آمیز مسئله اتمی با ایران تاکید کرده. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی در مرکز پژوهشی راهبردی و بین‌المللی گفت هرچند که نتیجه گفتگوهای اتمی با ایران هنوز روشن نیست، اما برای نخستین بار این فرصت به وجود اومده تا مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از راه گفتگو حل بشه. این عضو کابینه اوباما تأکید چندباری دولت آمریکا بر حل مسالمت‌آمیز برنامه اتمی دولت ایران رو در کنفرانس دهمین سال فعالیت مرکز اطلاعاتی تروریسم و امور مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا بیان کرد. گزارش همکارم نادر صدیقی رو بشنویم از این نشست یک روزه در واشنگتن.
استیفن هدلی، مشاور پیشین رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیت ملی، میگوید که مرحله پس از رسیدن به توافق همه جانبه اتمی با جمهوری اسلامی به اندازه موفقیت گفتگوها اهمیت دارد. آقای هدلی که روز دوشنبه به اتفاق تام دنیلان، جانشین خود در امور امنیت ملی کاخ سفید، در کنفرانس یک روزه مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین المللی آمریکا برای بررسی نقش وزارت خزانه‌داری در امور امنیت ملی این کشور شرکت کرده بود، در سخنانی با پرداختن به برچیدن تحریم‌ها پس از توافق همه جانبه اتمی با ایران، اظهار داشت که رعایت سه نکته عمده در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است. آقای هدلی با تاکید بر اهمیت رسیدن به توافق همه جانبه و پایداری آن گفت که به باور او دولت آمریکا در این زمینه بر سه نکته تاکید خواهد داشت. نکته نخست امضای توافق نامه با ایران است. نکته دوم توجه به موارد خارج از موافقت نامه و دقت در رعایت مفاد آن از جانب دولت ایران خواهد بود. و سرانجام نکته سوم اطمینان بخشیدن به دوستان و متحدان آمریکا در منطقه است که با امضای توافقنامه ایالات متحده از مسئولیت خود مبرا نخواهد بود و این به شرایطی اشاره دارد که ایران پس از تحریم‌ها با امکانات مالی بیشتر به پشتیبانی از اموری مانند تروریسم و حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه و یا به اقداماتی نظیر بی‌ثبات کردن عراق و افغانستان بپردازد. او افزود که این نکات چالش‌های واقعی به شمار می‌روند و رسیدن به توافق همه جانبه تنها نخستین گام در یک مسیر پرچالش است.
And we've had a nuclear agreement with them before.
مشاور پیشین امور امنیت ملی کاخ سفید در تاکید بر این چالش‌ها به توافق‌های ناموفق گذشته در سال‌های 2003 و 2004 میلادی با دولت ایران اشاره کرد و اظهار داشت که در آن هنگام حکومتگران ایران مانند معمر قذافی در لیبی بر این باور بودند که پس از افغانستان و عراق ایالات متحده به ایران و لیبی حمله نظامی خواهد کرد. از این رو آنها برنامه اتمی را معلق کردند که در مورد ایران به توافق پاریس انجامید، ولی هنگامی که عملیات نظامی آمریکا در عراق طولانی شد با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در جمهوری اسلامی توافق با غرب رنگ خیانت به خود گرفت و او همه دستاوردها را خونسا کرد. تام دنیلن، دیگر مشاور پیشین امور امنیت ملی در کابینه باراک اوباما نیز بر ضرورت رسیدن به توافق حکومت ایران بر سر برنامه اتمی تاکید کرد. آقای دنیلن گفت که حسن روحانی با وعده بهبود وضع اقتصادی به ریاست دولت برگزیده شد و تنها راه عملی کردن این قول نشستن بر پشت میز مذاکره با آمریکا و سایر اعضای جامعه بین المللی بود. مشاور پیشین کاخ سفید در امور امنیت ملی افزود که اگر آقای روحانی در گفتگوها و بالمعال در انجام وعده‌های خود به مردم ایران موفق نشود، فشار تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند. در بحث‌های روز دوشنبه مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا در واشنگتن، اهمیت چگونگی برچیده شدن تحریم‌ها در صورت دستیابی به توافق همه‌جانبه اتمی با ایران چندین بار مورد تأکید قرار گرفت، ولی از جانب هیچ یک از شرکت کنندگان به فرمول یگانه‌ای که احتمالاً به اجرا گذاشته خواهد شد اشاره‌ای نشد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید از نشست یک روزه که در واشنگتن برگزار شده بود و دولت اوباما در این نشست یک بار دیگه بر لزوم حل مسالمت‌آمیز مسئله اتمی با ایران تأکید کرده بود. اما ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. احتمالاً از بعد از ظهر تا این لحظه بارها درباره قرارداد گازی کرسنت شنیدید. با اینکه از انعقاد این قرارداد گازی بین ایران با شرکت اماراتی با همین نام حدود 13 سال میگذره، اما جزئیات و بعضی از ابعاد این قرارداد هنوز هم سال هاست که در پیچ و خم مسائل سیاسی در پرده از ابهام قرار داره. به تازگی محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و تجارت ایران خبر داده که بعد از لغو این قرارداد از طرف ایران، دادگاه بین‌المللی لاهه ایران رو محکوم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه کرده. جزئیات را از همکارم رضا جمالی بشنویم.
روز دوشنبه خبرگزاری مهر به نقل از محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت که دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را در پرونده گازی کرسنت محکوم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه کرده است. به گفته ی آقای نعمت‌زاده این جریمه در پی شکایت امارات متحده عربی از ایران به خاطر لغو این قرارداد تعیین شده است. قرارداد کرسنت برای صادرات گاز به امارات بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت در سال 1380 و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و ریاست بیژن نامدار زنگنه بر وزارت نفت بسته شد. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، اصولگرایان از قرارداد کرسنت به عنوان قراردادی ننگین یاد کرده و مدعی شدند که بیژن نامدار زنگنه گاز ایران را بدون طی مراحل قانونی و از طریق واسطه های رشوه دهنده با 14 برابر زیر قیمت روز به طرف خارجی واگذار کرده است. حتی موضوع این قرارداد یکی از مواردی بود که برخی از تندروها و اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی در مجلس و در هنگام رأی اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی حسن روحانی علیه بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت مطرح شد و علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی در مجلس در این باره گفت:
قرارداد کرسنت و صادرات 25 سال گاز به شارجه یکی از چندین پرونده مفسد انگیز دوره مدیریت آقای زنگنه است که شرح هر کدام مثنوی 70 من کاغذ است.
علی‌رغم آنکه اصولگرایان ضرر و زیان‌های این قرارداد گازی را به دوره پیش از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مربوط می‌کنند، اما محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن در اظهارات تازه خود پیرامون این قرارداد می‌گوید که به دلیل برخی ندانم‌کاری‌های محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، قرارداد کرسنت اصلاح و اجرایی نشد. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل انرژی در اسکاتلند درباره قرارداد کرسنت به رادیو فردا میگوید که در اصلاح و اجرای این قرارداد قطعا تعلل صورت گرفته است.
مسئله این نیست که این قرارداد آیا به شکل کنونیش بایستی ادامه پیدا میکرده یا خیر. مسئله این است که ایران آیا به موقع از منافع خودش دفاع کافی کرده یا خیر. به نظر من در این مورد تعلل‌های صورت گرفته. محکومیت کنونی ایران محکومیت قطعی نیست و ایران میتونه به هر حال دلایل متقابلش رو در دادگاه عنوان بکنه، ولی به هر حال در این موضوع یک گام از طلبها یعنی شرکت کرسنت عقب افتاده.
قرار بود از سال 1384 روزانه 197 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر شود و این رقم بعد از 7 سال به 700 میلیون فوت مکعب برسد. رضا تقی‌زاده کارشناس انرژی معتقد است که به طور کلی قرارداد گازی کرسنت منافع ایران را به درستی تأمین نمی کند.
قراردادی که معروف به کرسنت هست به نوبه خودش کار زشتی نیست. صدور گاز ایران به امارات طبیعت کشور دارنده گازه، ولی مشکل این است که این قرارداد منافع ایران رو در زمانی که تنظیم شده ندیده گرفته، من جمله تنظیم قیمت که حق افزایش قیمت به مدت 7 سال به ایران نمیده و همینطور قیمت هایی که در زمان عرب قرارداد پیش بینی شده بود به مراتب کمتر از قیمت های بازار بود. در این مورد بایستی به هر حال تجدید نظر صورت بگیره. در وضعیت فعلی نه امارات از این قضیه از این قرارداد استفاده میبره و نه ایران، که ضمن تحمل یک هزینه 2 میلیاردی و کشیدن خط لوله که حالا زنگ زده به قابل استفاده نیست، همه گازهای تولیدی از حوزه سلمان رو هم به جای صادرات آتش میزنه و هیچ کس از این موضوع استفاده ای نمیبره.
جنجال کرسنت سالهاست که در پیچ و خم مسائل سیاسی همچنان در پرده ای از ابهام قرار دارد. آنقدر این ابهام گسترده است که با گذشت بیش از یک دهه از انعقاد آن هنوز هم بسیاری از ابعاد آن ناروشن است.
گزارش رضا جمایی رو شنیدید در مورد انعقاد قرارداد گازی کرسنت بین ایران با شرکت اماراتی که حدود 13 سال از اون میگذره، اما با کنسل شدن این قرارداد اونطور که خبرگزاری ها گفتن دادگاه بین المللی لاهه ایران رو محکوم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه کرده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دیوان محاسبات ایران در گزارشی تازه اعلام کرده که دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس درآمدهای خودشون رو به حساب‌های غیرقانونی واریز کردند. از حسن جعفری بشنویم.
موضوع تخلفات بودجه‌ای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در گزارشی ذکر شده است که دیوان محاسبات از عملکرد بودجه در 6 ماهه اول 92 ارائه داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات در گزارش خود گفته است که این دو باشگاه در 6 ماهه نخست پارسال مفاد قانون بودجه را رعایت نکرده و درآمدهایشان به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری واریز نشده است. دیوان محاسبات این تخلف استقلال و پرسپولیس را تصرف غیر مجاز در اموال عمومی توصیف کرده است. همچنین بر اساس گزارش عملکرد بودجه که دیوان محاسبات ارائه کرده، شرکت‌های توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در 6 ماه اول پارسال 78% از منابع مالیشان وصول و 78% از مصارفشان نیز هزینه شده است. به طور جزئی تر، باشگاه پرسپولیس حدود 24% و باشگاه استقلال حدود 28% منابعشان تحقق یافته و از منابع تحقق یافته پرسپولیس 22% و استقلال حدود 16% را هزینه کردند. از طرف دیگر دیوان محاسبات میگوید وزارت ورزش و جوانان ماده 213 قانون برنامه پنجم را رعایت نکرده است. این ماده تصریح دارد که گزارش عملکرد هر یک از مواد زیربط سال قبل باید تا پایان شهریور سال جاری به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال شود. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، وزارت ورزش و جوانان در دولت او به حساب مالی و دارایی‌های دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس تهران رسیدگی کرد و پس از آن تغییراتی گسترده در ترکیب هیئت مدیره این دو باشگاه تهرانی ایجاد شد. گزارش عملکرد بودجه که دیوان محاسبات ارائه کرده به دیگر نهادها و سازمانهای دولتی نیز می‌پردازد و از جمله وضعیت تحقق بودجه عمومی وزارت بهداشت را وخیم توصیف می‌کند.
حسن جعفری گزارش می‌داد. شورای علمای شهر لاهور با صدور فتوای قتل ناموسی را حرام و گناه خواندند و محکوم کردند. قتل یک زن جوان پاکستانی به دست مردان خانواده‌اش و مضروب شدن همسر او در شهر لاهور در روزهای اخیر در مرکز توجه رسانه‌ها بوده. با وجود اینکه این دست قتل‌ها در پاکستان کم نیستند، اما بی‌پروایی در استفاده از خشونت بیش از حد، حتی کشتن و همینطور زمان و مکان وقوع این قتل، حتی پیش از روحانیون پاکستان، نخست وزیر این کشور را هم به واکنش واداشته بود. از الهه روانشاد بشنویم.
واکنش پیشتر نواز شریف نخست وزیر پاکستان و اکنون گروهی از علمای دینی و روحانیون شهر لاهور به قتل فرزانه پروین، زن 25 ساله باردار پاکستانی، فصل جدیدی است در رویکردها به آنچه که در سال گذشته دست کم 867 بار در این کشور به وقوع پیوسته است. قتل‌های ناموسی، این آخرین نه آنکه شب هنگام در تاریکی کوچه‌های متروک و پر پیچ و خم لاهور اتفاق افتاده باشد، بلکه در مقابل دروازه دادگاه شهر و در مقابل چشم صدها رهگذر به وقوع پیوست. حتی نیروهای پلیس هم ترجیح دادند تماشاچی باقی بمانند. دلیل به وقوع پیوستن قتل‌های ناموسی در این مقیاس در پاکستان چیست؟ مفتی محمد کریم خان، یکی از 30 روحانی بلندپایه عضو شورای اتحاد سنی در لاهور در پاکستان، روز دوشنبه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اسلام و شریعت را در این مسئله دخیل نمی‌داند و می‌گوید عدم آگاهی دلیل وقوع چنین حوادثی است.
عامل به وقوع پیوستن چنین حوادثی ناآگاهی است. بعضی وقتها مردم از اسلام استفاده می‌کنند تا آنچه را که برای ارضای حس شرافت شان انجام می‌دهند توجیه کنند. والدین حق کشتن فرزندانشان را ندارند و این حق بنیادین هر مسلمان است که با مرد یا زنی که انتخاب می‌کند ازدواج کند.
اسی طرح یہ اس کا بنیادی حق ہے ہر انسان کا کہ وہ شادی اپنی پسند سے کرے.
در پاکستان با 98% مسلمان قانون شریعت اهمیت فراوان دارد. قانون شریعت در مورد کشتن یک فرد، آن هم با نام و با ادعای اعاده شرافت خانواده، چه میگوید؟ مفتی محمد کریم خان در لاهور میگوید کشتن ممنوع و انتخاب همسر آزاد است.
شریعت اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے دو چیزوں کے حوالے سے.
قانون شریعت در مورد مسائل روشن و واضح است. اول اینکه قانون شریعت به کسی اجازه کشتن دیگری را نمی‌دهد مگر آنکه دادگاه چنین حکمی صادر کند. دوم اینکه فرزانه پروین به خواست خود ازدواج کرده بود. اسلام به زنان و مردان بالغ اجازه ازدواج به خواست و انتخاب خود را داده است.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان از مقامات لاهور خواسته است تا در مورد وقوع این قتل تحقیقات بیشتری انجام دهند. این مسئله که پلیس مانع از وقوع قتل فرزانه پروین نشد، سوالات بسیاری را برانگیخته است. مفتی محمد کریم خان در لاهور:
به
اعتقاد من قوانین لازم برای پیشگیری از چنین قتل‌هایی وجود دارد، اما این دولت هست که باید آنها را به کار بندد. همچنین مهمترین مسئله نقش علمای مذهبی است که باید به مردم آگاهی‌های لازم را بدهند.
فرزانه پروین، زن 25 ساله‌ای که به میل خود اما بدون دریافت رضایت خانواده ازدواج کرده بود، هنگام وقوع این رویداد 3 ماه حامله بود.
و چیزی تا برگزاری جام جهانی برزیل باقی نمونده و ما هر شب تلاش میکنیم سر بزنیم به این مسابقات و مهدی رستم‌پور میپردازه به یکی از ستارگان این سری از بازی‌ها.
ستارگان جام 20 فالکاو کولومبیا. یکی از ستارگان پرتعداد کولومبیا در جام 20 است، جامی که در کشور همسایه برگزار می شود و آنها نیز احساس میزبانی می کنند. رادامل فالکاو، ملقب به ببر، در ریور پلات چهره شد، با این تیم لیگ آرژانتین را فتح کرد، در 23 سالگی به پورتو پیوست و ضمن قهرمانی و آقای گلی در لیگ داخلی، در لیگ اروپا هم قهرمان شدند و او برترین گلزن مسابقات بود. با چنین کارنامه درخشانی رفت اتلتیکو مادرید و عجیب آنکه مثل پارسال تیمش قهرمان لیگ اروپا شد و خودش هم آقای گل. فالکاو در ورزشگاه ویسنت کالدرون مهار ناپذیر بود. قهرمانی در کوپا دل ری و سوپرکاپ اروپا را به افتخاراتش افزود. 91 بازی و 70 گل زده برای ببر کلمبیایی. با پیراهن این تیم 5 بار دروازه دپورتیو لا کورونیا را باز کرد. قبل از او در تاریخ 109 ساله اتلتیکو کسی نتوانسته بود 5 گل در یک بازی بزند. قرار بود جای سرجیو آگوئرو را پر کند که به منچستر سیتی رفته بود، اما عملکرد درخشانش باعث شد هواداران هرگز جای خالی مهاجم آرژانتینی را حس نکنند. همه جا صحبت از فالکو بود، اما انتخاب نامناسب و پیوستن به موناکو باعث شد یک سال قبل از جام جهانی هیاهوی جهانی پیرامون اسم او فروکش کند. 20 گل ملی در کارنامه او ثبت شده. در مقدماتی جام جهانی 2010 فقط یک گل به بولیوی زد. تیمش هم شرایط خوبی نداشت و از راهیابی به جام 19 هم باز ماند. اما نمایشش در مقدماتی جام جهانی 2014 شکوهمند بود. 9 گل به ثمر رساند و بهترین آمار را بعد از سوارز اوروگوئه‌ای و مسی آرژانتینی به جا گذاشت. 2 گل به شیلی زد، 2 تا به پاراگوئه، دروازه اوروگوئه را هم گشود و تیمش مقتدرانه به جام جهانی رسید. پنجمین باری است که کلمبیایی‌ها در جام جهانی بازی خواهند کرد، اما قبلا فقط یک بار در جام 1990 به کاپیتانی کارلوس والدراما از گروهشان بالا آمده اند. این بار اوضاع کاملا متفاوت است، زیرا کلکسیونی از ستاره های لالیگا، سری آ و بقیه لیگ های معتبر جهان را در اختیار دارند. حتی به خاطر رتبه ایدئالی که در رنکینگ فیفا دارند، در قرعه کشی سرگروه بودند و با سرمربیگری خوز پکرمن آرژانتینی در گروهی با حضور ساحل آج، یونان و ژاپن جز به صعود نمی اندیشند.
رادیو فردا گوش میکنید. سلام و شب بخیر به شما شب زنده‌دارانی که در ایران صدای ما رو میشنوید. 30 دقیقه بامداد در تهران مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید که نیم ساعت از این برنامه زنده گذشته. امیدواریم بیدار باشید و شایعه داشته باشید و بمونید با ما و بعد از خبرهای تازه برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک رو هم بشنوید. بهروز کارونی و خبرهای تازه اینجاست.
سلام مجدد. گزارش‌های رسیده از ایران هاکی است که شمار کشته شدگان ناشی از طوفان در تهران به 5 تن افزایش یافته است. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، احمد صادقی رئیس مرکز فرماندهی و مدیریت بحران شهر تهران با اعلام این خبر گفت که حدود 45 تن نیز زخمی شدند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، احد وظیفه مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که طوفان و وزش باد شدید به احتمال زیاد تا دو روز آینده ادامه خواهد یافت. خبرگزاری ایسنا از ادامه اعتراض صنفی کارگران معدن سنگ‌آهن بافق در استان یزد خبر داد. پیشتر خبرگزاری های ایلنا و فارس گزارش داده بودند که 5000 کارگر معدن سنگ‌آهن بافق در اعتراض به خصوصی سازی این معدن از روز 28 اردیبهشت دست به اعتصاب زدند. بر اساس این گزارش کارگران خواستار فروش سهام شرکت سنگ‌آهن مرکزی به خود شدند. به نوشته خبرگزاری ایسنا کارگران نگرانند که با واگذاری سهام این شرکت مالک جدید دست به تعدیل نیرو بزند. کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی زندانی سیاسی در روز یکشنبه را محکوم کرد. این تشکل حقوق بشری به ریاست شیرین عبادی با انتقاد از آنچه برخوردهای فراقانونی و سیستماتیک مسئولان قوه قضاییه و رؤسای زندانها با زندانیان سیاسی و عقیدتی نامید نوشت، پرونده غلامرضا خسروی با طی روندی کاملا غیرقانونی و با نفوذ ماموران امنیتی منجر به صدور حکم اعدامی صدور حکم اعدامی ناعادلانه علیه او شد. اتهام غلامرضا خسروی سوادجانی کمک به تلویزیون سیمای آزادی متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام شده است. او که از سال 1360 تا 1365 به اتهام هواداری از این سازمان زندانی شده بود، در سال 86 بازداشت و در سال 88 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. به گفته یک کانون مدافعان حقوق بشر، در قانون جدید مجازات اسلامی هواداری از گروه‌های سیاسی و گروه‌های مسلح مخالف نظام جرم تلقی نشده و مجازاتی برای آن تعیین نشده است. و محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد که ایران در ارتباط با قرارداد گازی کرسنت در دادگاه لاهه به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه به امارات متحده عربی محکوم شده است. آزاده عزیز،
متشکرم از تو بهروز کارونی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید و امیدواریم که بتونید خبرها رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق توییتر ما هم میتونید اخبار رو روی تلفن خودتون دریافت کنید. برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک برنامه ثابتی هست که تکرار اون رو این ساعت در بامداد سه‌شنبه هر هفته میشنوید، درباره کتاب، ادبیات و شعر فارسی. با مهرداد قاسمفر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده در این برنامه. ممنونیم که با ما بودید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم و سپاس که با من در این برنامه هفتگی ویژه بررسی کتاب رادیو فردا همراه خواهید بود. این هفته ابتدا نگاهی می‌کنیم به چند خبر و سپس یه گزارشی با کارشناسان و نویسندگانی همراه می‌شیم تا ببینیم نظر اونها درباره سقوط تیراژ کتاب در ایران و بی‌علاقگی مردم به کتاب خوندن چیه. و ما چند خبر. 2 سال از درگذشت اصغر الهی نویسنده معاصر می‌گذرد، اما مهمترین کتاب او سالمرگی که برگزیده جایزه ادبی هوشنگ گلشیری در سال 1386 هم شده، بعد از 2 بار چاپ اجازه انتشار ندارد. به نوشته ایسنا، همسر اصغر الهی گفته 10 کتاب دیگر این نویسنده هنوز چاپ نشدند. ضیا موحد نویسنده و شاعر از چاپ تازه کتاب سعدی و همینطور مجموعه شعر جدیدش و جهان آبستن زاده شد خبر داد. گفته میشه چاپ 5 کتاب سعدی با فصلی اضافه منتشر شده که درباره مطایبات در شعر این شاعره. آزیتا قهرمان شاعر ایرانی ساکن سوئد در تماسی با ما خبر داده که موفق به دریافت جایزه ادبی لودویگ نوبل از جمهوری ادمورتیای روسیه شده. آثار این شاعر تاکنون به زبان‌های مختلفی ترجمه شدند. در بسیاری از کشورهای دنیا منظره آدم‌هایی در حال کتاب خواندن در مترو، پارک‌ها، کافه‌ها یا ایستگاه‌های اتوبوس و قطار امری رایج و عادی است. در ایران اما چنین صحنه‌هایی نه تنها به ندرت به چشم می‌آید، بلکه به گفته خبرگزاری‌های داخلی آمار فروش کتاب نیز بسیار پایین است. دولت و نهادهای مسئول معمولاً در این باره سکوت می‌کنند. تلاشی هم اگر هست ظاهرا نتیجه عکس داده و نشانه‌اش رسیدن تیراژ کتاب از متوسط 3000 جلد در دهه‌های 50 و حتی 60 خورشیدی به 500 عدد در سال‌های اخیر است، آن هم در شرایطی که جمعیت ایران به بیش از 2 برابر دهه‌های پیشین رسیده است. فتولا بی‌نیاز نویسنده منتقد و کارشناس کتاب در تهران در این باره می‌گوید:
کلن کتاب خوندن به صلاح دچار تنزل شده. در سال 40-41 جمعیت ایران حدود 22 میلیون بود، ولی کتابایی که چاپ می شد مثل بیگانه، مثل خاطرات خانه انباد، اتاق شماره 6، تیراژش 10,000 تا بود. یه زمانی تیراژ 3,300، 5,500، ولی الان که جمعیت شده 80 میلیون تیراژ در مواردی حتی شما می‌فرمایید 500 تا، خیر، حتی 300 تا است. طبق توافق ناشر و نویسنده یا مترجم، حتی کارهای ترجمه‌ای ها 300 تا 500 تا است.
اگرچه همین تیراژ اندک نیز به معنی فروش همه آثار چاپ شده فعلی نیست. فتولا بی‌نیاز:
همون 500 تا هم به قول خود ناشرا از زاویه اقتصادی میگن کتاب خواب داره. کتاب همون 500 تا در حد 1 سال 8 ماه 9 ماه میمونه. من در مصاحبه دیگه گفتم وقتی میگن پرفروش ها عبارتن از این لیست، شما وقتی با ناشر مواجه میشید میگه که بعدش 6 جلد فروش رفته. کلن کتابخانی در ایران خیلی جاذبه نداره.
اما علت این بازار کساد برای اهل قلم و نوشتار و فرهنگ در ایران امروز چیست؟ خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی میگوید مهمترین علت عدم استقبال ایرانیان از نظر برخی ناشران بیش از هر عامل دیگری بی‌اعتمادی مردم به کتاب هاست. بی‌اعتمادی به دلیل سانسور و ممیزی های بی‌رویه و بی‌دلیل وزارت ارشاد در همه این سالها. عباس صفاری شاعری که از سال 1381 تا 1392 8 کتاب از آثارش را در ایران به چاپ رسانده درباره سانسور میگوید:
بخش سانسور توی ایران به در واقع دو تا موضوع، دو تا مضمون حساسه. یکی بخش در واقع سیاسی است و به ویژه اون بخش مذهبی که ائمه اطهار و آیت الله ها و افرادی که به هر حال در رأس قدرت هستند و اینها نباید به شکل حتی یا نمادی یا واقعی در کارهایی که ما عرضه میکنیم اینها حضور داشته باشن، به ویژه موقعی که نگاه انتقادی بهشون هست. بعد یکی دیگه از نظر مسائل اخلاقی است که بیشتر تکیهشون بر مسائل جنسیه و ادبیات در واقع الفیه شلفیه، بهش مستهجن میگن فعلا توی ایران و روی این خیلی حساسیت به خرج میدن.
لیلی گلستان مترجم ساکن تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که یک بار حتی بیش از صفحات یکی از کتابهایش موارد اصلاحی به آن کتاب خورده بود. او در ادامه میگوید: مثلا در جمله دست رد به سینه‌اش زد، خواسته بودند که کلمه سینه را برداریم. شهریار مندنی پور داستان نویسی که 10 کتاب در ایران به چاپ رسانده میگوید علت کتاب نخوانی ایرانیان متعدد است و از جمله سانسور.
اول اینکه از کشور ما سلطه فرهنگ شفاهی گفتار محوری برقراره تا کتابخوانی و تحقیق، بعد انگار نوعی هراس از اندیشمند شدن در مردم هست، دیدن که چه کسانی که اهل مطالعه بودن یا اندیشمند بودن یا نویسنده بودن چه بلای سیاسی سرشون اومده. در خود فرهنگ فارسی حرکت ضد کتابخونی وجود داره. به چند تا اصطلاح دقت کنید: کسی که کتاب میخونه بهش میگن کرم کتاب، بسیار توهین‌آمیزه، یا میگن فلانی کلش به قرمه سبزی میگن. بعد اکراه دولت ها از اینکه مردم اهل مطالعه‌ای داشته باشن، بعد کمبود کتابخونه‌های عمومی به مفهوم واقعیش و کمبود کتاب‌های جذاب در این کتابخونه‌ها مثل رمان که بهترین نوعه که یه شخص رو به مطالعه عادت میده، به جوان رو عادت میده به مطالعه. خیلی از بخش‌های جذاب کتاب‌ها سانسور میشه، چه رمان، چه کتاب تحلیلی، چه کتاب تاریخی، یا اجازه نمیدن یا به شدت سانسور میشه. طبیعیه که خواننده زیاد اشتیاقی نداشته باشه که یه کتاب سانسور شده رو بخونه.
با این حال کارشناسان علوم اجتماعی میگویند سانسور تأثیری فراتر از کتاب‌ها و ماندگار بر مردم و جوامع دارد. محمد رضا نیکفر فیلسوف سیاسی در این باره چنین میگوید:
به این اعتبار ما باید سانسور رو جدی بگیریم که سانسور جلوی کمونیکاسیون ما رو میگیره، جلوی گفتگوی ما رو میگیره، جلوی اظهار نظر خلاق و آزادانه ما رو میگیره و به تدریج این زبان بستگی هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، به طوری که وقتی که زبان بسته شد مغز هم به تدریج بسته میشه. یعنی این گونه نیست که ما در دلمون این قوقا و این فریاد وجود داشته باشه و فقط به زبان نیاریم، نه، جلوی این خلاقیت ها در زبان از بیان که گرفته بشه یک باره مغز هم دریچه هایش بسته میشه و در نتیجه توانایی ها خلاقیت ها میره رو عرصه های دیگه، یعنی اون مجموعه فساد و ابتذالی که در فرهنگ گسترش پیدا میکنه و روابط انسان ها رو تخریب میکنه و چیزی دیگه در نمیاد.
سقوط تیراژ کتاب در ایران در حالی است که رشد گسترده اینترنت و فضای مجازی به طرز چشمگیری نسل جوان و میانسال را به خود علاقمند کرده است، نسلی که وقتش را بیشتر پای شبکه‌های مجازی می‌گذراند. فتح‌الله بی‌نیاز کارشناس کتاب و نویسنده در تهران می‌گوید:
یکی از علت‌هاش خب می‌تونه تاریخی باشه. کلاً ما مثلا ملت ایران گرایش داشته به ادبیات شفاهی برخلاف اروپا که با کتابت خیلی الفت و انس زیادی داشتن. ضمن این که اینجا مردم به شکل وسیع‌تر و عمیق‌تر مجذوب جاذبه‌های جدیدی مثل جهان دیجیتالی، اهم از فیسبوک و سایت و وبلاگ و اینا و موبایل. الان این نسل حقیقتش اصلا علاقه‌ای به کتاب نداره. شما کتابم بهشون اهدا بکنید، چنانکه یه ناشری به 19 خانواده 5 جلد از کتابای منتشر شده داد، جمع اعضای اون 19 خانواده 70 نفر می شدن. بعد از یک سال تا 14 ماه که یه بیلانی می خواست بگیره، یک نفر یک کتاب از اینا خونده بود و نفر بعدی از یه خانواده دیگه نصف یک کتاب بود. یعنی از اون 70 نفر 1.5 نفر کتاب خوندن. شما میتونید اینو بگید مثلا چند درصد میشه؟ 2%. بعد اگر کل کتاب را بخواید حساب بکنید که به شکل فاجعه آمیزتری داره.
اما همواره یک پرسش در چنین مباحثی باقی میماند، اینکه چرا ایران با جمعیتی نصف امروز و با سوادانی به مراتب کمتر از 30 سال اخیر در دههای 40 و 50 خورشیدی کتاب فروشی‌های به نسبت بسیار پر رونق‌تر داشته است. فتح‌الله بی‌نیاز میگوید علتش آن است که در دوره اخیر جامعه معاصر ایران در مجموع در روزگار نشیب فرهنگی خیش به سر میبرد.
من اون دوره را دوره استعلایی جامعه میدونم. یعنی فکر میکنم اون دوره ما رو به اعتلا داشتیم از نظر فرهنگی. من کار ندارم اصلا حکومت چه بود، کلن مردم از نظر فرهنگی رو به اعتلا داشتن و در نتیجه کتاب میخوندن، کلی مجلات پاورقی داشتن و عده زیادی که کتاب خون نبودن پاورقی ها را میخوندن. خب این جامعه بسیار استعلائیه، رو به جلوه از نظر فرهنگی، به همین دلیلم تیراژ کتاب ایجو الان نیست. این در واقع داره فرود میاد، یعنی ما استعلایی نمیبینیم در امر فرهنگی که بخوایم بگیم مردم به طرف کتاب برن. نتیجه گیری و محصل حرفم اینه.
با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه بررسی نشر و کتاب ایران. سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.